السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بحثی که در این جلسات طرح شد، عوامل و مؤلفه هایی که موجب تضاعف عقاب و اشتداد عقاب بر گناهان می شود، عواملی که چاشنی گناه می شود و با انضمام آنها به گناه به نحو ترکیب انضمامی یا اتحادی ضریب عقاب و آثار زیانبار گناه بالا می رود. عرض کردیم این مبحث به شکل پراکنده در منابع حدیثی و روایی ما وارد شده است. از طرف دیگر در کتب اخلاقی باز جسته و گریخته به این موضوع پرداخته شده و مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه این مبحث را در حقایق خودشون که مفصل راجع به این کتاب توضیح دادیم و آخرین کتابی است که این مرد بزرگ نوشته اند، فصلی باز کردند و به 5-6 عامل اشاره فرمودند و اینجا و اونجا این مبحث مطرح شده. ما هم بر حسب تتبع و فحصی که داشته ایم این عوامل را تا بالای 20 محور به دست آوردیم. 4-5 محور اون سال قبل و امسال تفصیلا بحث شد. سال قبل جلسه آخرین جلسه به 4-5-6-7 از اون عوامل فهرستوار پرداختیم و موضوع هم موضوع مهمی است. البته دیروز ما بحث را قطع کردیم به مناسبت ارتحال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. صفحه دیگری از این بحث را خیلی فهرستوار تقدیم کردیم و آن این بود که عواملی هم در نقطه مقابل هست که موجب افزایش ثواب بر طاعات و کارهای نیک میشه. دیروز فهرست دم دستی خیلی مجمل حاوی 10 عنوان ذکر کردیم و اینها را تطبیق دادیم عمدتاً بر زندگی حضرت خدیجه کبری. زندگی حضرت خدیجه کبری زندگی کاملاً ممتاز و الگو بود و در ایشان لااقل اون 10 عنوان و خصوصیت ویژه میشد ذکر کرد که بحث دیروز ما بود. اما امروز گرچه خود من یه مقدار عجله بیشتری دارم و کوتاه‌تر خواهد بود بحث، انشاءالله بعد هم مداهی خواهند فرمود، یکی دیگر از این عوامل را که زیاد با این انس داریم، بعضی از این عوامل در فقه مطرح بود مثل اصرار بر صغائر، منتها اینجا از یه منظر عام‌تر اخلاقی و معرفتی مطرح شد. بعضی عوامل در فقه کمتر مطرح بود و خیلی هم مهم بود که سال قبل بحث کردیم که استصغار الذنب احتقار الذنب بود و این عامل هم از عواملی است که همه باش مأنوسیم، اون چه که بنده هم در این محضر شریف و در این مجمع معنوی و روحانی و در خدمت اساتید و فضلای بزرگوار طرح میکنم یادآوری است. عاملی که امروز طرح خواهد شد و خیلی مأنوس است، صدور گناه از عالم است. صاحب دانش و بینش اگر خطایی انجام داد، درجات زیان و عقاب عمل او به تناسب درجه علم و دانش او افزایش پیدا میکنه. و اگر بحث دقیق فقهی هم بشود، بعید نیست که بگوییم در اینجا هم لااقل درجاتی از علم اگر باشد، موجب می شود که صغائر به کبائر مبدل شود و کبائر از عقابهای بیشتر برخوردار شود. بنابراین علم و آگاهی به عنوان یک نعمت بزرگ الهی است، ولی همین می تواند اگر با خطا و گناه همراه شد عاملی بشود برای اینکه گناه عقاب بیشتری داشته باشد. همه نعمت هم اینطوره، نعمت گاهی تبدیل به نقمت میشه. این انسان است که باید نعمت های الهی را مدیریت کند، سوار بر نعمت ها باشه. فرمان نعمت ها باید به دست انسان عاقل مختار آگاه بصیر باشد. اگر فرمان از دست عقل بیرون رفت، نعمت مبدل به نقمت میشه. این قانون عالمه که مستحضری. خب این یکی از اون 5-6 عاملی است که مرحوم فیض هم در حقایقشون این رو طرح کردن. من دوستان رو هم توصیه کردم که کتاب حقایق را که در 82 سالگی نوشتن و آخرین کتاب ایشونه، ویژگی هاشم را عرض کردم، ملاحظه و مطالعه بفرمایید. اون بخش آخر این کتابم 2-3 صفحه‌ای که ایشون با خدا راز و نیاز میکنه بعد از 80-82 سال عمری که عمده آن در مسیر ترویج معارف الهی و مبانی فقهی و حدیثی و کلامی و فلسفی اسلام مصروف شده. خیلی اون 2-3 صفحه آخر فرمایش ایشون خیلی جانسوزه، خیلی زیبا با خدا راز و نیاز کردن و عرضه کردن خودشون را بر خداوند متعال و همون جا می فرمان من آماده لقای الهی هستم. در این فصل ششم کتاب که اون روز اشاره کردیم، عنوانش این بود که از صغیره قد تکبر و به اسباب. اون تا ما این را تعمیم دادیم، گفتیم اینا عواملی است که می تواند صغیره را به کبیره مبدل بکند و همینطور در هر کبیره ای هم میاد عقاب اون کبیره را بالاتر میبره، سطح اون را میبره بالاتر. ایشون اینجا 6 تا عامل از این بیش از 20 عاملی که عرض کردیم ذکر کردن. آخرین این سببها این است: و منها ان یکون المذنب عالما یقتدا به فاذا فعله بحیث یرا ذلک من. همینجور عرض شود که میان جلو و می فرمان فهادهی ذنوبون یتبع العالم علی فیموت و یبقا شره مستطیرن و تتضاعف عقابه یتضاعف عقابه. این فرمایش ایشونه که کوتاه فرمودن، منتها ایشون به یک بُعد اشاره کردن که بعد توضیح خواهیم داد. ایشون فعلا به این اشاره فرمودن که عالم که گناه انجام میدهد و از او گناهی صادر میشود، این سرایت میکنه، موج تسری داره و به خاطر این تسری امواج کاری که از عالم صادر میشود، عقاب این عمل مضاعف میشه طبق اون قانونی که سال قبل هم صحبت کردیم. منتها توضیح خواهیم داد که ایشون به یک بخش و گوشه از این مسئله اشاره کرده و بحث خواهیم کرد انشاءالله. خب حالا ما با این مقدماتی که عرض شد بخواهیم وارد سخن بشیم و به این مقوله توجه بکنیم، باز من در مقدمه اشاره‌ای داشته باشم که بحث عالم و معلم و متعلم و نگاه و رویکردی که اسلام به مقوله علم و عقل و دانش دارد یک داستان مفصلی است و وقتی هم که ما به مجامع روایی خودمون به خصوص مجامع روایی شیعه مراجعه بکنیم، همه مستحضرید کتابهای ما عمدتاً از کتاب العقل و الجهل، کتاب العقل و الجهل و گاهی العقل و العلم و الجهل، اونطور که در بهار مرحوم علامه مجلسی آمده شروع میشه، گاهی العقل و الجهل، گاهی العلم و الجهل، گاهی جمع بین اینهاست، به شکلهای مختلف در کافی و بهار و مجامع روایی ملاحظه میکنید که بحث روایی ما و روایات ما در تبویبی که اصحاب فرموده اند و محدثان و فقها و بزرگان ما انجام دادن از علم شروع میشه و مقوله عقل و جهل، علم و جهل در صدر مباحث روایی ما قرار گرفته. اصول کافی، بهار الانوار و بسیاری از این وافی و امثال اینها را که مراجعه بکنید، اولین مباحثش علمه و ضمن اون مقوله عالم، متعلم، معلم، مسئولیت هایی که عالم داره، اینها مباحث مفصلی است که اونجا مطرح میشه. در کتب اخلاقی ما هم راجع به عالم و معلم و متعلم کتاب های زیادی نوشته شده. اینجور که 25 سال قبل یادم میاد 25 سال قبل در اون سلسله آراء متفکران مسلمان در تعلیم و تربیت، اون زمان یک طرحی بود اجرا میشد و زیر نظر من بود، 4-5 جلد کتابم چاپ شده در اونجا. این کتابهایی که در طول تاریخ ما در باب تعلیم و تربیت نوشته شده اونجا ملاحظه شده و سیر اونها بیان شده که به اون الان من کار ندارم. الان در این دو بخش دو تا کتاب رو میخوام اشاره بکنم و بعد وارد بحث بشم. قبل از اینکه به این معرفی بپردازم، باید واقعا یاد بکنیم از مرحوم آیت الله ری شهری رضوان الله تعالی علیه که خب اخیراً هم مرحوم شدن و مقام معظم رهبری هم در پیامشون تکریم کردند. خب ایشون شخصیتی است که 40 سال عمر را بر سر حدیث گذاشته و واقعا رهاوردها و دستاوردهای یک کار سنگین حدیثی و تبویب جدید حدیثی از ایشان ما سراغ داریم که میزان الحکمه کتاب مشهور ایشون هست. کار دیگری دارن انجام میدن، اخیراً هم بحث شد، اون به عنوان معارف الکتاب و سنه است. این کار جدیدی است در تبویب روایات که به بیش از 80 جلد میرسه. تا الان 12 جلدش منتشر شده. اخیراً هم جلسه ای بود، منم خدمتشون عرض کردم که این کار رو واقعا شتاب بدید. یک کار تبویب جدیدی است، کار نوعی است و یک پردازش نوعی نسبت به روایات و جامعه علمی ما نیاز داره به این باز پردازش روایات در دنیای امروز. گرچه ما همچنان بهار در دستمون هست و از بهترین تبویب‌های روایی همچنان بهار الانواره، اما این شکل پردازش و تجمیعی که دوستان انجام دادن با نظارت ایشون کار بسیار ارزشمندیه. امیدواریم که تسریع بکنن و به پایان شاید 80-90 جلد میشه برسد انشاءالله. خب طلب علو درجات میکنیم برای این شخصیتی که در کنار همه خدمات اجتماعی و سیاسی ارزشمندی که داشتن، بخشی از عمر شریفشون رو گذاشتن و علم و پرچم احیاء حدیث، بازخوانی حدیث، بازپردازش حدیث، تبویبها و تنظیمهای جدید حدیث متناسب با دنیای امروز بر دوش گرفتند. و شاید نمونه جامعش همین کتاب معارف الکتاب و سنه بشه که بیش از 80 جلد میشه. البته من در یک بین الهلالین اینجا عرض بکنم، ما از هم دوستان دارالحدیث هم از دوستان مرکز تحقیقات کامپیوتری نور این را مکرر خواستیم و تقاضا کردیم که شما دو سه تا کار را انجام بدید. یکی این که نرم افزارهای روایات شیعه را از هر انحصاری آزاد بکنید. حالا آیت الله محمدی عراقی هم تشریف دارن، ما خواهش میکنیم ایشون هم کمک بدن این مسیر را. ما عرضمون به مرکز کامپیوتری نور و همینطور دارالحدیث و مجامعی که با روایات کار میکنن این است که ما روایات شیعه، کتاب‌های تحلیلی و تحقیقی، اون انحصار و حق تألیف و اینا جای خودش، اون رو کار نداریم. روایات شیعه، این 100 و خورده هزار، 145 هزار روایت شیعه که در کافی و مجامع روای و بهار ما و کتب اربعه ما و سایر کتب ما هست، این رو ما هم با دیجیتال بکنیم، نرم افزاری بکنیم، هم این که از قید انحصار آزادش بکنیم. من امروز فکر کردم اینجا تو یک سخنرانی رسمی این رو بگم، چون دوستان کارهایی کردن کافی نیست، از انحصار بیاد بیرون، نسخه موبایلیش هم بیاد، یعنی همه با موبایل معمولی خودشون بتونن وصل بشن به دریای روایات و احادیث ما. این یک کاره. کار دومش البته کاربست هوش مصنوعی در این هاست که اقداماتی شده است و با تکمیل بشه، این حالا برای بعد. این دوتا کاره. و یکی هم این که به شکل یک نرم افزار جامع ما روایات شیعه را بیاریم و متناسب و ذیل اون روایات عامه را هم بیاوریم. اینم برای تحقیق خیلی میتونه استفاده بشه. حالا این برای محققینه، اما اون نکته اول نکته خیلی کلیدی است. کما بیش هم دوستان انجام دادن، اما عرض ما اینه که هیچ قید و بندی نداشته باشه، بره نسخه موبایلی همه روایات و احادیث در دست هر طلبه و دانشجو و استادی. خب حالا تو اون کار جامعه مرحوم آیت الله ری شهری که ادامه باید پیدا بکنه و تکمیل بشه، بعضی از کتابهاش از قبل آماده شده. این یکیش اینه، این کتاب العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه است. می شود گفت که این کتاب شریف حاوی هم به اضافه کتاب دیگر، کتاب العقل و الجهل فی الکتاب و السنه، این دو جلد کتاب تقریبا همه روایات شیعه و مقداری از روایات عامه را در باب عقل و علم و جهل جمع کرده. من در همین مبحث خودمون بهار را دیدم، کتابهای دیگر را دیدم، نهایتا به این که نگاه کردم دیدم تقریبا همه اونا را در خود جمع کرده. بسیار خدمت بزرگی انجام داده و از جمله خود بحث ما هم را در اینجا در چند فصل آخر این کتاب مورد توجه قرار داده، نه با ادبیاتی که ما میگیم، اما روایاتش اینجا آمده. بنابراین اگر شما روایات شیعه را در باب عقل و جهل، علم و جهل بخواهید جامع ببینید، در این دو کتاب آمده، العقل و الجهل و العلم و الحکمه آمده. این یک. یکی هم در باب عالم و وظایف عالم و احکام عالم هم علی رغم کتاب‌های فراوانی که نگارش شده، به گمان من همچنان منیت المرید مرحوم شهید هنوزم زنده است و جامع‌ترین کتابه. مرحوم شهید که مستحضرید، ایشون قبل از 60 سالگی 55-56 سالگی به گمانم به شهادت رسیدن. بله به نظرم 911 متولد شدن و 966 به گمانم به شهادت رسیدن با اون وضعی که در باب شهادتشون مستحضرید. یعنی 55 سال واقعا شهید ثانی از نوابغ روزگار بود. آثار گوناگون ایشان همچنان بر فقاهت ما و علوم حوزوی ما سایه افکنده و خب عاقبت ایشان هم به شهادت ختم شد با اون شرایطی که مستحضر هستید. این کتاب ایشون یک کتاب استدلالی کامل نیست، ولی در این حال میشه گفت یک کتاب نسبتاً اجتهادی در باب آداب المفید و المستفید و خیلی جالبه. خب برای عالم و معلم و متعلم احکام و آدابی ذکر کرده و اوائل کتابم این نکته رو میفرماد که خیلی نکته کلیدی، دقت کنید، میگه ما خیلی باز کردیم آداب عالم اینه، آداب معلم اینه، آداب متعلم اینه و آداب مشترک، آداب مختص. 2300 تا قاعده و اصل در این کتاب در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بیان شده. اما اوائل میفرمان که دو تا از اینا مهمتره، یکی اخلاص، دومش هم میفرمان که همه اونی که ما بعد میگیم تو یه جمله جمع میشه و اون اینه که عالم به علم خود عمل کند، پایبند دانسته‌های خود باشه. میفرماد که همه اون چی که بعد میگیم به همین یه قانون برمیگرده. در هر صورت این حالا دو کتاب، یکی روایی، یکی هم اخلاقی و معارفی، که گفتم اینجا یه تأکیدی برش بکنم خدمت دوستان. اما حالا بیایم وارد بحث خودمون بشیم. چند تا نکته رو اینجا من ابتدا عرض بکنم. یکی این که میگیم عالم وقتی که به گناهی لا سمح الله مبتلا شد، عقاب او مضاعف میشود به تبع درجه علم او و نوع گناهی که مرتکب میشه و شرایطی که در اون مرتکب گناه میشه. مقصود در اینجا چیه؟ مقصود اینه که آگاه به این حکم الهی است یا یه چیز دیگری است. عرض اول ما اینه که نه، مقصود از عالم اینجا عالم به اون حکم خدا نیست، کسی که میدونه فلان امر غصب یا ایذای دیگران یا اسراف در حدودی حرام است در امور فردی اجتماعی، این که اگر ندونه که معذوره، برای اینکه علم شرط تنجز تکلیفه. باید عالم باشه کسی به حکم و به موضوع تا حکم برای او منجز بشه. علم از شرایط عامه است، البته برای تنجیز تکلیف، برای تنجز تکلیف. ولذا این علم مقصود نیست، اینکه هر کسی اصلا وقتی مبتلای به گناه میشه که عالم باشه که این خمر است، این مشروب الکلی است و حکم خدا هم را بدونه. و الا اگر جاهل باشه، جهل تقصیری باشه، البته ملحق به حکمه، اگر جهل قصوری باشه معذوره. این مقصود نیست. پس چیه مقصود در این روایاتی که خواهیم خوند که آقا عقاب عالم مضاعفه، مشدده، کذا و کذا و کذا؟ مقصود علم اولیه نیست که آدم بدونه، بلکه مقصود یه درجه بالاتری از این علمه. مقصود اینه که کسی به اسرار اون، به فلسفه اون حکم آگاهی داره، گاهی نداره. یه وقتی کسی از چراغ قرمز عبور میکنه، اصلا آشنا نیست به اینکه عبور از چراغ قرمز چه مفاسدی به بار میاره. میدونه خطاست، ممنوعه، اما آشنایی به اعماق مسئله نداره. این گناهش یه حدیه. اما گاهی کسی که میداند فراتر از اون، آگاه به این است که چه مفاسدی بر این حریم شکنی قانون اجتماعی مترتب میشه. این دومی مقصوده در بحث ماست، یعنی عالمی که فراتر از اون کف علم به حکم و موضوع آگاهی و آشنایی داره، این مقصوده. و عالمی که دانش او نسبت به معارف الهی یک عرض عریضی داره، فقیه، عالم، درس خونده است، احکام، مسائل، معارف را میداند. این مقصوده، این یه نکته. پس این که میگیم علم مسئولیت آدم را اضافه میکنه، اگر گناه انجام بده عقاب او را افزایش میده، مقصود اون علم اولیه به حکم و موضوع نیست، اون که روشنه، اگر نباشه عقابی در کار نیست. مقصود علمهای تکمیلی است که اینم دو محور کلی داره، یکی علم به اون اسرار و ابعاد و زیانهای گناهه، یکی هم علم به منظومه ای از معارف اعتقادی اخلاقی و فقهی اسلامه، که به اصطلاح عالمی است که در نظامات حوزوی یا امثال اون پیدا می شوند. این یک مطلب. مطلب دوم آن که اصولا مسئولیت انسان غیر از این بحث علم تابعی از درجه هوش و استعداد آدم هاست. اینم را باید دانست که تکالیف به قدر عقوله. در این روایات عقول، چون عقل معانی متعددی داره، ملا صدرام در شرح اصول کافی خیلی بحث کرده، شاید واژه عقل در روایات و صلات ما به بیش از من ده معنا و مفهوم برسه. در این روایاتی که میگه میفرماد که تکلیف آدم ها به قدر عقل و فهم اونها هستن، بعید نیست که عقل در اینجا همون معنای استعداد و ضریب هوشی و توان درک آدم ها باشه. بنابراین درک آدم ها هم یه چیز دیگری است که اونم مؤثره. آدمی که فهم کمتری داره، مسئولیت کمتری داره، خطایی هم که انجام میده درجه معمولی از زیان و عقاب رو دریافت میکنه. اما وقتی که هوش بالاتری داره، مسئولیت بیشتر و در نتیجه گناه او عقاب بیشتری داره. و لذا آدمایی که نخبند و استعداد بیشتری دارن، ضمن این که باید شکر بیشتر خدا بکنن، باید بدانند که تو خطرهای بیشتر هم قرار دارند. این فرزانگی و هوش بیشتر و استعداد و نخبگی یه نعمته، ولی یک اخلاق مهمی هم داره. ما به این دوستان بنیاد نخبگان همیشه عرض میکنیم شما این نظام فرزانگی، اخلاق نخبگی، نگاه روی کرد و اخلاق نخبگی رو روش کار بکنید. ما یه جامعه بزرگی از نخبگان در دانشگاه و حوزه و مجامع علمی داریم. این جامعه یک سرمایه بزرگه، ولی این سرمایه ایست که باید مطابق یک نظام دقیق اخلاقی و اخلاق فرزانگی و نخبگی تربیت بشه و خود نخبگان باید به این نکته توجه بکنن. بنابراین اینم نکته دوم که اصلا استعداد، درجه فهم، استعداد و امکاناتی که برای شناخت و فهم در اختیار انسانها و بچه ها و خانواده ها و انسانها و افراد و اشخاصه، اون مؤثر در درجه مسئولیت اونها و در نتیجه در درجه عقابی که بر گناه اونها مترتب میشه. آدم باهوشی که میتونه بفهمه این یه جوری خدا باش رفتار میکنه، تا آدمی که بالاخره آدم مرزی است، آدمی است که استعداد خیلی پایینی داره، خیلی فرق میکنه. اینم یک مطلب. بنابراین ما وقتی که میگیم عقاب صاحبان علم بیشتر است هنگامی که مبتلای به گناه بشوند، چه در امور فردی چه در امور اجتماعی، مقصودمون دو چیزه. خلاصه سخن اینه که دو چیزه: یکی آقا ضریب استعدادی و هوشی و توانایی ها و امکاناتی که در دست انسانه، این مؤثر در ضریب مسئولیت و ضریب عقاب و ضریب ثواب. این یک. دو، اون دانش فعلیت یافته فراتر از اون اصل اینکه بدون حکم را بدونه، یعنی دانشی که تو حوزه پیدا میشه، تو مجامع علمی پیدا میشه، اون هم یک عامل دیگره. اون استعداد یک، علم به معارف الهی دو. این دوتا شاخصیه که مسئولیت آدم رو بیشتر میکنه، در نتیجه عقاب گناهان او هم افزایش پیدا میکنه. از همین جا من یه نکته دیگر منتقل میشم به نکته دیگر، و اون اینه که علم در روایات ما به احتمال قوی ضمن اصطلاحات متعددی که داره به دو معنای خیلی کلی تقسیم میشه. یکی علم به معنای عامی که شامل علوم طبیعی و زیستی و کذا و کذا و همه علوم بشری میشه، ولی یک علمی داریم که علم الهی است و در اینجا البته هر دوش مسئولیت رو اضافه میکنه. اون علم اولی به دلیل اینکه نعمت بیشتر از خدا داره، ذریب توانایی، هوش و استعداد و فهم بیشتری داره، ولی اون مسئولیت او مضاعف میشه همه ی عالمان و دانشمندان. اما اون علم دومی که علم الهی است و آشنایی با اعتقادات و معارف الهی و احکام و شریعت الهی است، این در یه درجه بالاتری مسئولیت میاره، عقاب این هم بالاتره در گناه ها. این را هم عنایت داشته باشید که از نکات مهم در این بحثه. و حالا من با مقدماتی که و مباحثی که عرض کردم به چند تا روایت هم اشاره بکنم و بحث را فعلا جمع بکنیم. پس بنابراین ما عرضمون این شد که هم استعداد که اکتسابی هم نیست عمدتاً، و امکانات شناخت و فهم چه اکتسابی چه غیر اکتسابی، این مسئولیت رو اضافه میکنه. به درجاتی هم که داره عقاب گناه این آدم هام را افزایش میده. این یک. دو هم اینه که علم اصولاً علم فعلیت یافته که شخصیت شخص را بالاتر آورده، مسئولیت را بالا میبره، عقاب در گناهان او هم افزایش پیدا میکنه. و سوم اینه که علوم الهی مسئولیت ها را به مراتب آکد مضاعف میکنن. اینا دو سه تا قانونه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. این نکته را هم اضافه بکنیم که میزان علم آدم با اون گناه هم ارتباط داره. هرچه علم بالاتر بره اون گناه از او بدتره. و همینطور اون گناهی که انجام میده اونم متفاوته. یک مطلب دیگرم را عرض بکنم و دو سه روایت بخونم. اون مطلب دیگر اینه، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در اینجا در آخرین عامل از عوامل تخریب کننده شخص و مضاعف کننده عقاب آدمها در خطا و گناهانشون علم آورد. فرمود عالمان اگر مبتلای به ریا شدند، مبتلای به فساد شدند، عقاب اونها چند برابر خواهد شد. منتها تأکید ایشون رو اون بعد تسریه، بعد الهام بخشیه، الگوسازیه و تسریه به دیگرانه. ما عرضمون اینه که اینجا دو تا فلسفه وجود داره. تو این 20 عامل 7-8 10 تاش عقاب را مضاعف میکنه به دلیل اینکه شخصیت فرد در مقابل خدا طوری است که داره حریم رو بیشتر میشکنه. وقتی که گناه رو کوچک میشمره، وقتی که تجاهر میکنه، وقتی که رضایت داره، التزاز داره، ابتهاج داره، افتخار داره، تو این عوامل فرد است و خدای خود و داره اون مرزهای مولویت خدا را زیر پا میگذاره. ولو احدی او را نبیند، ولو یک نفر در عالم و کره زمین باشه، اینجا تخطی از اون مرزهاست ولو کسی هم در عالم نباشه. فلسفه دوم در بعضی از این علل و عوامل این بود که کار شخص موج داره. همین که پدر کاری رو انجام داد، مسئول انجام داد، عالم انجام داد و در مرعا و منظر قرار گرفت، دیگران از او یاد میگیرن. به این دلیل عقابش مضاعف میشه. حالا در علما، عالمان به دین، صاحبان معارف الهی، هر دو میتواند جمع بشه. اگر همین عالم در خلوت گناه میکند، گناه او چند برابره، صغیره او ممکنه کبیره بشه. وقتی هم که این عالم آمد در مرعا و منظر انجام داد، به دلیل اون که جامعه روی او حساب میکنه، الگو میسازه، عقاب او مضاعف میشه. این اجتماع دو عنوانه هم ذات علم مسئولیت را افزایش میدهد و گناه را بدتر میکنه، تا جایی که گاهی حسنات الابرار سیئات المقربین میشه، و هم این که گاهی در اجتماع که میاد افزون بر اون یک عنوان دیگری پیدا میشه. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی فقط به این دومی اشاره کردن، عالم اگر در مرعا و منظر کاری انجام داد، گناهی خطایی انجام داد، از دو جهت تضاعف داره، در خلوت از یک جهت. حالا دو سه روایت رو بخونم. این روایات در همین کتاب العلم و الحکمه است، همون چند باب آخر این کتاب شریفه. یک روایت اینه، این البته از عامه است، از کنز الاموال و حلیت الاولیاست، که رسول خدا فرمودن ان الله یعاف الامیین یوم القیامه ما لا یعاف العلماء. خداوند روز قیامت از کسانی که سواد و کمال علمی زیاد ندارند در می گذرد و می بخشد به اندازه ای که هرگز اون را به در ارتباط با علما انجام نمیده. در روایت دیگری که این هم از کتب عامه است، فرمودن که ان الله یغفر للجاهل 40 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. روز قیامت 40 گناه یک فرد را میگذره قبل از اینکه هنوز حساب یک گناه عالم را تمام بکنه. اینو حالا از کتب عامه است، اما این روایت بعدی از کتب از کافی شریفه سند قابل قبولی هم داره که امام صادق اینجور فرمودند طبق این نقل. یغفر، اینو امام هم میفرمودن در جل حدیث و جای مختلفی از فرمایش های امام هم این تکرار شده، یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. اونجا 40 تا بود، اینجا 70 تاست. میگه 70 گناه آدمهای متعارف و معمولی بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه عالم بخشیده بشه. شمول شفاعت و عفو و بخشش خدا نسبت به آدمهای متعارف 70 برابر بیشتره. یه حرف شوخی نیست. البته این مضمون از همه روایاتی که در باب علما ذکر شده قابل استفاده است، ولی اینا طائفه خاصه این که تصریح به این امر میکنن. و این روایت دیگر هم از رسول خداست، این هم در کافی آمده هم در خصال مرحوم صدوق آمده. بارها اینجا عرض کردیم که کتب مرحوم صدوق غرر کتب روایی ماست به خاطر اون تبویب‌های زیبایی که ایشون داره. فرمود که رسول خدا اینجور فرمودن ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک لعلمه. اهل بهشت از گند عالم سو و عالم بد در عذابن. و روایات متعدد دیگری که در غرر آمده، زلت العالم تفسد العوالم، زلت العالم کبیرت الجنایه، لا زلت اشد من زلت عالمن. بنابراین علم یه نعمته، ولی وقتی که این نعمت همراه با اون خودسازی نشه، اون خودسازی که بزرگان ما داشتند. این آخرین، پارسال هم عرض کردم، آخرین درس اخلاقی که مرحوم شهید سعد دارن به عربی، اون رو پیدا بکنید و متن عربیش رو گوش کنید. دوستانی که عربی رو میدونن ببینید، اون عالمه. شهید صدر عالمی است که دنیا را به نور خود روشن میکنه و از این مهلکه ها نجات پیدا کرده. اونجا ایشون میفرماد که با چه گریه ای اونایی که پای درس ایشونن اون درس رو استقبال میکنن، میفرماد که آیا ما جای هارون الرشید نشستیم؟ اون دنیا به ما عرضه شد و ما پشت کردیم به اون، یا اینکه نه، ما دستمون نبود، باید این رو محاسبه بکنیم. هل اردت دنیا هارون رشید علینا؟ اگر ارزش بود ما مرد چه میدانی بودیم؟ همین یک عاملی که مربوط به علماست کافی است که ما را بیدار بکنه، ما را هوشیار بکنه. اختصاص به حوزه هم نداره، همه اونایی که با معارف دین آشناترن مشمول اینن، منتها عالمان دین و حوزویان بیش از همه، اون هم در شرایطی که امروز انقلاب اسلامی است. خدایا به ما توفیق فهم معارف الهی و عمل به اونها را عنایت و کرامت بفرما. صلی الله علیه.